درس 46 تا 51 قسمت دوم. و قندوزی حنفی گفته است که در کتاب مناقب از حسن ابن علی ابن محمد ابن جعفر صادق ابن محمد الباقر از پدرانش از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت است که قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نظر الی و انا مقبل و اصحابه حوله و قال لی اما ان فیک شبها من عیسی ابن مریم ولولا مخافت ان یقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک مقالا لا تمر بملأ من الناس الا اخذ التراب من تحت قدمیک یبغون فیه البرکه و یستشفون به. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند وقتی من به طرف حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌رفتم و آن حضرت در میان اصحاب خود بودند، همین که نظر آن حضرت بر من افتاد گفتند آگاه باش ای علی که در تو شباهتی به عیسی ابن مریم است، و اگر من نمی ترسیدم از آنکه طایفه ای از امت من درباره تو بگویند آنچه را که نصارا درباره عیسی ابن مریم گفتند، هر آینه درباره تو کلامی می گفتم که پس از آن کلام دیگر بر جماعتی از مردم عبور نمی نمودی مگر آنکه خاک زیر قدمهایت را برداشته و برای شفا و برکت می بردند. فقال المنافقون لم یرز محمد الا ان یجعل ابن عمه مثلا لعیسی ابن مریم. فانزل الله تعالی ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یسدون و قالوا اآلهتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو ای علی الا عبد انعمنا علی و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل. منافقون گفتند محمد راضی نشد و اکتفا نکرد تا آنکه پسر عموی خود را مثال عیسی ابن مریم قرار داد. در این حال خدا این آیه را نازل نمود: چون ما عیسی ابن مریم را به عنوان مثال و شاهد آوردیم، قوم تو ای پیغمبر از آن به فغان آمدند و گفتند آیا معبودها و آلهه ما بهتر است یا او؟ ای پیغمبر این کلام را نگفتند مگر از روی جدل و خصومت که حقا آنها دشمنانند. او یعنی علی نیست مگر بنده‌ای که ما به او نعمت دادیم و او را مثال و نمونه کامل مانند عیسی ابن مریم برای بنی اسرائیل آوردیم. و سپس قندوزی گوید و نظیر این روایت را سلمان و به طریق دیگر ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است و مطابق مفاد همین روایت است قول جعفر صادق علیه السلام در دعای خود که عرض می کند اللهم قد عجبنا داعیک المنذر النذیر محمدن صلیت علیه عبدک و رسولک الذی دعا الناس الی ولایت علی یوم القدیر الذی انعمت علی و جعلته مثلا لبنی اسرائیل. بار پروردگارا ما اجابت کردیم دعوت پیغمبرت را که به سوی تو دعوت می کرد، آن پیامبر بیم دهنده و ترساننده محمد که تو درودها و تحییتهای خود را بر او فرستادی، آن بنده ات و رسولت که مردم را به ولایت علی ابن ابی طالب در روز قدیر دعوت کرد. علی آن کسی که او را مورد انعام خود قرار دادی و او را مثال بارز و نمونه ظاهر امامت و ولایت در بنی اسرائیل قرار دادی. و همچنین گوید احمد حنبل و بزار و ابو یعلا و حاکم از علی ابن ابی طالب روایت کرده اند که قال دعانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان فیک مثلا فی عیسی ابغضته اليهود حتی بهتوا امه و احبته النصارى حتی نزلوه بالمنزله التي ليس فيها. امیر المؤمنین علیه السلام گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا فرا خوانده فرمود ای علی، در تو مثال و شباهتی به عیسی ابن مریم است که یهود او را دشمن داشتند تا به حدی که به مادر او تهمت زده و نسبت ناسزا دادند و نصارا او را به حدی دوست داشتند که منزله و مقامی برای او معین کردند که شأن و جای او نبود. ثم قال علیون و انه لیهلک فی یسنان محب مفرط یقرضنی بما لیس فی و مبغض یحمله شنعانی علی ان یبهتنی. و سپس علی ابن ابی طالب فرمود که درباره من نیز دو دسته به هلاکت می افتند. اول دوستی که در دوستی آنقدر زیاد روی کند تا مرا در تحسین و تعریف به حدی رساند که حد من نیست. دوم دشمن و مبغضی که بغض و عداوت او را وادار کند که به من تهمت زند و نسبت ناروا دهد. و نیز نظیر این روایت را احمد در مسند خود مرفوعاً از امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر کرده است و اخباری که دلالت دارد که امیرالمؤمنین در حرم خدا وارد شد و روحش محو انوار الهی گردید و در ذات پروردگار فانی شد بسیار است. و البته کسی که دارای چنین صفتی باشد انوار تجلیات ذات در وجودش متجلی می گردد. ید الله و قدرت الله و عین الله و سمع الله می گردد و معجزات از او به ظهور می رسد و هرچه اندکاکش در ذات مقدس بیشتر باشد بروز و ظهور صفات خدا که لازمه ذات است بیشتر در آینه وجود او تلألؤ می کند. ابو نعیم اصفهانی با سلسله سند خود از یحیی بن سعید انصاری از سعید بن مسیب از ابو سعید خدری روایت کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی و ضرب بین کتفی یا علی لک سبع خصال لا یحاجک فیهن احد یوم القیامه. ابو سعید گوید حضرت رسول اکرم با دست خود بین دو کتف علی زدند و فرمودند ای علی، در تو هفت صفت هست که احدی در روز قیامت نمی تواند با تو در آنها برابر شود و هم تراز گردد. انت اول المؤمنین بالله ایمانا و اوفاهم به عهد الله و اقومهم به امر الله و ارعفهم به رعیه و اقسمهم به سویه و اعلمهم بالقضیه و اعظمهم مزیتن یوم القیامه. تو اول کسی هستی که به خدای تعالی مؤمن شدی و وفا کننده ترین مردم به عهد خدا هستی و راستین ترین و محکم ترین آنها به امر خدا و رؤوف ترین و مهربان ترین آنها به رعیت و به تساوی قسمت کننده ترین آنها و داناترین آنها به وقایع و امور و مرافعات و حل خصومات و بزرگترین منزله و رفیع ترین درجه آنها در روز قیامت. و معلوم است که رسول خدا به طور اطلاق می فرماید ای علی، این صفاتی که در توست هیچ کس را در روز بازپسین قدرت برابری با تو نیست، یعنی تمام انبیا و مرسلین نیز یارای برابری با تو را ندارند و در این هفت صفت آن درجه و مقامی که تو طی کرده ای آنها طی ننموده اند. و نیز ابو نعیم روایت کند با سند خود از انس ابن مالک قال بعثنا النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى ابی برزة الاسلمی فقال له و انا اسمع یا ابا برزه ان رب العالمین عهد الی عهدا فی علی ابن ابی طالب فقال انه رایت الهدى و منار الایمان و امام اولیائی و نور جمیع من اطاعنی. انس ابن مالک گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا فرستادند نزد ابو برزه اسلمی. چون خدمت پیغمبر رسید، حضرت در حالی که من می شنیدم به او گفتند ای ابا برزه، خدای من با من پیمانی بسته است درباره علی ابن ابی طالب و در آن عهد چنین گفته است: علی ابن ابی طالب پرچم و علم هدایت است و محل روشنایی و نور ایمان است و پیشوای اولیاء من است و نور تمام افرادی است که مرا اطاعت می کنند. یا ابا برزه، علی ابن ابی طالب امینی قدن فی القیامه و صاحب رایتی فی القیامه علا مفاتیح خزائن رحمت ربی. ای ابا برزه، علی ابن ابی طالب در فردای قیامت امین من است و صاحب علم و لوای من است در قیامت بر کلیدهای خزینهای رحمت پروردگار من. و معلوم است که چون رسول خدا از همه پیغمبران افضل و اشرفند و هیچ کس از پیغمبران کلیددار خزینه های رحمت خدا نیست جز امین رسول خدا علی ابن ابی طالب، پس از حصر این مقام نسبت به او استفاده می شود که حائز مقامی است که هیچ یک از انبیا ندارند. و هم موعی در فرائد و سمتین و ابو نعیم با اسناد خود روایتی را به اسحاق ابن کعب ابن اجره منتهی کرده که او از پدرش کعب روایت می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله تعالی. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علی را سب نکنید و او را دشنام ندهید. علی وجودش به ذات مقدس پروردگار تعالی خورده و فانی در ذات خدا شده. علی دیوانه خدا گشته است. و نیز ابو نعیم با سند خود از سلیمان که او فرزند محمد ابن کعب ابن اجره است، از عمه خود زینب دختر کعب ابن اجره که زوجه ابو سعید خدری بوده است، از ابو سعید خدری روایت کند قال شک الناس علیا فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطیبا فقال یا ایها الناس لا تشکو علیا فوالله انه لاخشن فی ذات الله عز وجل. ابو سعید گوید مردم نزد پیغمبر اکرم از علی شکایت کردند. حضرت رسول ایستادند و خطبه خواندند و فرمودند ای مردم، از علی شکایت نکنید. سوگند به خدا که او در ذات پروردگار عزوجل بسیار قوی و محکم است و در ذات خدا مسامحه و مساهله ندارد. و قندوزی شافعی نیز نظیر این حدیث را از رسول خدا آورده است و سپس گوید این حدیث را احمد ابن حنبل تخریج کرده است و نیز از کعب ابن اجره مرفوعاً روایت است که رسول خدا فرمودند ان علیاً مخشون فی ذات الله عز وجل. حقاً که علی در صلابت و استحکام و خشونت در ذات خدا شدید است. و سپس گوید این حدیث را ابو عمر تخریج کرده است. و بر همین اساس بود که معجزات انبیا و مرسلین از امیرالمؤمنین سر می‌زد. امام فخر رازی در تفسیر آیه شریفه ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا گوید و لهذا قال علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانیه ولیکن به قوت ربانیه. بر همین اصل بود که علی ابن ابی طالب فرمود سوگند به خدا که من در خیبر را به قوه جسمانی نکندم بلکه به قوه ربانی از جای برآوردم و علت این امر آن است که علی علیه السلام در آن وقت نظرش از عالم اجسام و طبع و طبیعت منقطع و جدا بود و فرشتگان عالم کبریا و عظمت خدا از نور جلال و عظمت در دل او افاضه کرده بودند. بنابراین روحش به قوای ملکوتی قوت گرفت و شباهت به آن حقایق و جواهر ارواح عالم ملکوت پیدا کرد و نورهای شدید عالم قدس و عظمت در وجود او درخشان و متلألع شد. بنابراین چنان قدرت و قوتی در او طلوع کرد که در خیبر را که 44 نفر نتوانستند از زمین بردارند او به یک ضربه کند و پرتاب کرد و پل برای عبور لشکر به داخل قلعه خیبر قرار داد و آن را چنان از جا برکند که دیگران ابداً چنین قدرتی در آنها دیده نشد. تا اینجا کلام رازی را نقل کردیم. ابن شهرآشوب روایت کند از حبیب ابن حسن عتکی از جابر ابن عبدالله انصاری که گفت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نماز صبح را به جماعت در مدینه با ما خواندند و پس از آن رو به ما نموده گفتند ای مردم، خدا اجر شما را در مرگ برادرتان سلمان بزرگ قرار دهد. و در آن وقت امامه رسول خدا را به سر بستند و درائه رسول خدا را پوشیدند و قضیب رسول خدا را به دست گرفته و شمشیر او را حمایل نموده و بر ناقه ازبا که از رسول خدا ارث رسیده بود سوار شدند و به قنبر گفتند از 1 تا 10 به شمار. قنبر گوید همین که شمردم ما در مدائن در پشت در خانه سلمان بودیم. زازان گوید که چون مرگ سلمان نزدیک شد من به او گفتم که تو را غسل می دهد؟ گفت همان کسی که رسول خدا را غسل داده است. گفتم ای سلمان، تو در مدائن هستی و او در مدینه است. گفت ای زازان، چون جانم از بدنم پرواز کرد چانه و لحیه مرا ببند، در آن حال صدای چیزی که به زمین افتد خواهی شنید. زازان گوید سلمان روحش از قالب تن پرواز کرد، من چانه او را بستم. در آن حال صدای چیزی که به زمین سقوط نماید در پشت در شنیدم. در را باز کردم، دیدم امیرالمؤمنین است. حضرت فرمود ای زازان، بنده صالح و عبد پرهیزگار خدا سلمان جان داد؟ عرض کردم بلی ای آقای من. حضرت وارد شد و ردا را از روی سلمان کنار زد. سلمان بر روی امیرالمؤمنین تبسمی کرد. حضرت فرمود آفرین بر تو ای سلمان. چون به محضر مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدی بگو بعد از تو امت تو با علی چه ها کردند. حضرت مشغول غسل و کفن او شدند و چون بر سلمان نماز گذاردند، از آن حضرت صدای تکبیر شدیدی شنیدیم و 2 نفر دیگر را دیدیم که با آن حضرت نماز می گذارند. چون سؤال کردیم، فرمود، یکی از آنها برادرم جعفر و دیگری خضر علیه السلام است و با هر یک از آن 2 70 صف از ملائکه و در هر صفی 1000 هزار ملک بودند. حضرت سلمان را در قبر گذاشتند و خاک بر او انباشتند و سپس به مدینه مراجعت کردند و هنوز سپیدی صبح ظاهر نشده بود. و ابوالفضل تمیمی در این قضیه گوید سمعت منی یسیرن فی عجائبهی و کل امر علیین لم یزل عجبا. تو از من مقدار کمی از عجائب علی ابن ابی طالب شنیدی و تمام امور علی همیشه عجیب بوده است. ادریت فی لیلت سار الوسی الی ارز المدائن لما ان لها طلبا. دانستی که در یک شب وصی رسول خدا چون دعوت شده بود از مدینه به سرزمین مدائن آمد. فالحدت طهر سلمانن و عاد الی اراس یثرب و الاصباح ما قربا. پس بدن طاهر سلمان را در میان قبر جای داد و سپس قبل از آن که صبح طلوع کند به سرزمین مدینه برگشت. که آصف قبل رد طرف من سبع به عرش بلقیس وافا یخرق الحجبا. مانند آصف ابن برخیا وصی سلیمان ابن داوود که قبل از یک چشم برهم زدن و یک مژگان برهم نهادن از شهر سبا تخت بلقیس را برای سلیمان آورد و موانع و حجاب ها را پاره کرد. فی آصفه لم تقل اعنت بلا انا به حیدر قال اورد الکذبا. درباره آصف ابن برخیا مگر تو تصدیق نکردی؟ لیکن میگویی که من درباره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حیدر غلو کرده ام و مطالب دروغ را آورده ام. ان کان احمد خیر المرسلین فزا خیر الوصیین او کل الحدیث هبا. اگر آصف ابن برخیا که وصی سلیمان است بتواند عرش بلقیس را در کمتر از یک چشم به هم نهادن از شهر سبا حاضر کند، پس احمد خاتم الانبیاء والمرسلین است و وصی او که خیر الوصیین است چگونه نمیتواند در یک شب از مدینه به مدائن آید و برگردد؟ یا آنکه به کلی انکار کن و بگو تمام این مطالب قرآن و آوردن تخت بلقیس از سبا نیز سخن به مجازفه و پراکندگویی بوده است. و قلت ما قلت من قول القلات فما ذنب القلات اذا قال الذی وجبا. و میگویی که این معجزات را اهل قلوب به علی نسبت میدهند. گناه اهل قلوب چیست اگر احیاناً حکایت از امر واقع شده و حقیقتی بنمایند؟ ابن وهبان و فتاک گفتند از قول جماعتی که ما با حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می رفتیم، رسیدیم به نیزار و ناگهان دیدیم که در وسط راه شیری خابیده و بچه هایش به پشت او سوار شده اند. جویریت ابن مسحر گوید من دهانه مرکب خود را برگرداندم. حضرت فرمود ای جویریه به کجا برویم؟ این حیوان سگیست از سگهای خدا و مطیع فرمان او. و این آیه را قرائت کردند و ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه اراده و اختیار او به دست خداست و پروردگار من بر راه مستقیم است. در این حال شیر با حالت تضرع و تبسبس به طرف حضرت آمد و دم خود را از روی نیاز و رحمت تکان می داد و گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته یبن ام رسول الله. حضرت به او فرمود و علیک السلام یا ابل حارس تسبیح تو چیست؟ عرض کرد سبحان من البسن المهابه و قذف فی قلوب عباده من المخافه. پاک و منزه است آن خدایی که لباس هیبت را در تن من کرد و در دل بندگانش از من ترس و وحشت انداخت. و حضرت باقر علیه السلام فرمودند که وقتی جویریت ابن مسحر عازم سفری بود امیر المؤمنین علیه السلام به او فرمودند در راه به تو شیری خواهد رسید. عرض کرد چه کنم؟ حضرت فرمود به او سلام برسان و بگو امیر المؤمنین مرا از تو در امان خود قرار داده است. جویریه حرکت کرد و در بین راه شیری به او رسید. جویریه به او گفت ای ابا حارس امیر المؤمنین علیه السلام تو را سلام رسانیده و مرا از تو در امان خود آورده است. جویریه گوید در این حال شیر برگشت و 5 مرتبه هم همه کرد. چون از سفر بازگشتم و حکایت شیر را برای حضرت بیان کردم، حضرت با انگشتان خود 5 مرتبه شمردند و گفتند آن 5 هم همه 5 سلامی بوده که برای من رسانیده است. عمرو بن حمزت العلوی در کتاب فضائل الکوفه گفته است روزی امیر المؤمنین علیه السلام در محراب مسجد کوفه بود. مردی برخاست و برای تجدید وضو بیرون شد و به طرف رهبه کوفه رفت که وضو بسازد، که ناگهان یک افعی او را دنبال کرد که او را برباید. مرد فرار کرد و به مسجد آمد و قضیه را به امیر المؤمنین گفت. حضرت از جا برخاستند تا در سوراخ افعی آمده و شمشیر خود را در سوراخ گذاردند و به شمشیر گفتند اگر تو مانند عصای موسی معجزه داری، این افعی را از اینجا بیرون بیاور. ساعتی طول نکشید که افعی از سوراخ بیرون آمد و با امیرالمؤمنین آهسته راز می گفت و سپس سر خود را بلند کرده به آن مرد عرب گفت مگر وقتی مرا در مقابل خود دیدی گمان نبردی که من 4مین از آن 4 نفر هستم؟ مرد عرب گفت صحیح هست و با دست خود لطمه به صورت زد و تسلیم شد. عمار ابن یاسر و جابر انصاری هر یک گویند من در بیابان با امیرالمؤمنین علیه السلام بودم که دیدم آن حضرت از جاده منحرف شد. چون به دنبال او رفتم دیدم که نظر به آسمان می کند و سپس گفت آفرین بر تو ای مرغ که به فضل خدا از صید صیاد ایمن گشتی. عرض کردم ای مولای من، این مرغ کجای هواست؟ حضرت فرمود آیا می خواهی او را ببینی و کلام او را بشنوی؟ عرض کردم بله ای آقای من. حضرت نظری به آسمان نمود و دعای آهسته‌ای خواند که ناگهان آن مرغ به زمین آمد و روی دست حضرت آرمید. حضرت با دست خود بر پشت آن مرغ کشیدند و گفتند به اذن خدا به سخن درآی، من علی ابن ابی طالب هستم. خداوند آن مرغ را به زبان عربی فصیح گویا کرد و گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. حضرت جواب سلام او را دادند و گفتند آب و غذای تو در این فلات و بیابان خشک و بی آب و علف از کجاست؟ عرض کرد ای آقای من، چون من به یاد می آورم ولایت شما اهل بیت را سیر می شوم و چون تشنه شوم از دشمنان شما بیزاری می جویم، سیراب می گردم. حضرت فرمود با برکت باشی، با برکت باشی. و سپس آن مرغ پرید. مثل قول خدا که از قول سلیمان می گوید یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. محمد ابن وهبان ازدی دیبولی در معجزات و نبوه در ضمن خبری درباره امیرالمؤمنین نقل می کند که صفی از مرغابیان در آسمان بر بالای سر امیرالمؤمنین در پرواز بودند و صدا می کردند و فریاد و غوغایی برپا کرده بودند. حضرت به یاران خود گفتند اینها بر شما سلام می کنند. بعضی از اهل نفاق با یکدیگر به اشاره و کنایه گوشه زدند. حضرت به قنبر فرمودند ای قنبر، با صدای بلند آواز ده و بگو ای جماعت مرغابیان، دعوت امیرالمؤمنین و برادر رسول رب العالمین را اجابت کنید. قنبر صدا کرد. ناگهان مرغ‌ها پایین آمده و دور سر امیرالمؤمنین دور می زدند. حضرت فرمودند بگو پایین بیایند. چون قنبر گفت مرغ‌ها آنقدر پایین آمدند که سینه های آنها به زمین صحن مسجد می خورد و همه در جای معینی قرار گرفتند. حضرت با آنها صحبت کرد به لغتی که ما نفهمیدیم. آنها سرهای خود را به جلو می کشیده و صدا می کردند. حضرت فرمود: به اذن خدا به سخن درآیید. در آن وقت همه به اذن خدا تکلم نموده و به زبان عربی آشکار گفتند: السلام علیک یا امیر المؤمنین و خلیفت رب العالمین. و این مطلب مانند قول خدای تعالی است که درباره حضرت داوود علیه السلام می فرماید: یا جبال و عوبی معه و تیر و علنا له الحدید. و در علل الشرایع از علی ابن حاتم قزوینی با اسناد خود از اعمش از ابراهیم ابن علی ابن ابی طالب روایت است که آن حضرت روزی از منزل خارج شده و کنار فرات ایستادند و گفتند: ای حناش، در این حال یک جری که نوعی از مارماهی است و عرب آن را هنکلیس و ثعبان الماء گوید، سر از آب به در آورد. حضرت فرمود: کیستی؟ گفت: من از امت بنی اسرائیل بودم. ولایت شما را بر من عرضه داشتند، قبول نکردم. خدا مرا به صورت مارماهی مسخ کرد. ابن شهرآشوب گوید: ابن مردوی در کتاب مناقب و ابو اسحاق سعلبی در تفسیر خود و ابو عبدالله ابن منده در کتاب معرفه و ابو عبدالله نتنزی در خصائص و خطیب در اربعین و ابو احمد جرجانی در تاریخ جرجان داستان رد شمس را برای امیرالمؤمنین ذکر کردند و ابوبکر وراق کتابی در طرق احادیث رد شمس نوشته و ابو عبدالله جعل کتابی در اثبات امکان و جواز رد شمس نگاشته و ابوالقاسم حسکانی مسئله در تصحیح رد شمس و ترقیم نواسب معاند آورده و ابوالحسن ابن شازان کتابی در بیان کیفیت رد شمس به امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته و ابوبکر شیرازی در کتاب خود حدیث رد شمس را مفصل و مستوفا با اسناد خود از شعبه از قتاده از حسن بصری از امهانی ذکر کرده است و سپس گفته که حسن بصری بعد از این روایت گفته است که خداوند تعالی در این باره دو آیه نازل فرموده است. اول قوله تعالی: و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یعنی این جانشین آن می شود برای کسی که بخواهد فرض واجب خود را به جای آورد یا آن که فریضه به جای نیاورده خابیده باشد یا قصد حمد و شکر پروردگار را داشته باشد. دوم قوله تعالی: یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل. و بعدن گفته است که شمس برای امیرالمؤمنین علیه السلام چندین مرتبه برگشت. یک مرتبه همان دفعه‌ای که سلمان روایت کرده است و در روز بساط و روز خندق و روز حنین و روز خیبر و روز قرقیسا و روز براسا و روز قاضریه و روز نهروان و روز بیعت رضوان و روز صفین و در نجف و در بنی مازر و در وادی عقیق و بعد از احد. و کلینی روایت کرده که در مسجد فضیخ در مدینه خورشید برای آن حضرت برگشته است، اما آن مقداری که معروف است دو مرتبه است. یکی در زمان حیات رسول خدا در کراء القمیم و دیگر بعد از رحلت آن حضرت در بابل. اما در زمان حیات همان مرتبه است که ام سلمه و اسماء بنت امیس و جابر ابن عبدالله انصاری و ابو ذر غفاری و ابن عباس و ابو سعید خدری و ابو هریره و حضرت صادق علیه السلام روایت کردند که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کراع الغمیم نماز گزاردند و چون سلام نماز را دادند وحی بر آن حضرت نازل شد. در این حال علی ابن ابی طالب آمد و پیغمبر را در حال نزول وحی دید، نشست و رسول خدا را در بغل گرفته و تکیه حضرت را به خود داد و همینطور وحی بر پیغمبر می آمد تا آفتاب غروب کرد. چون نزول وحی به پایان رسید فرمود: ای علی، نماز خوانده ای؟ عرض کرد: نه. و قضیه را برای رسول خدا بیان کرد. رسول خدا فرمود: دعا کن خدا خورشید را برای تو برگرداند. امیرالمؤمنین دعا کرد. در این حال ناگه خورشید پاک و نورانی ظاهر شد. و در روایت ابو جعفر طحاوی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند: بار پروردگارا، علی در طاعت تو و طاعت رسول تو بود، خورشید را برای او برگردان. خورشید برگشت. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برخاستند و نماز خود را به جای آوردند. چون از نماز فارغ شدند، خورشید فرو نشست و ستاره ظاهر شد. و در روایت ابوبکر مهروی چنین وارد است که اسماء گفت: سوگند به خدا که چون خواست خورشید فرو بنشیند، صدایی مانند صدای اره که در چوب فرو رفته و مشغول بریدن است به گوش ما رسید. ابوبکر مهروی گوید: و این قضیه در ناحیه زهیا در راه جنگ خیبر واقع شد. و نیز روایت است که آن حضرت نماز خود را به طور ایما و اشاره خواندند و چون خورشید برگشت به امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعاده کردند. و در این قضیه صاحب ابن عباد گوید: لا تقبل التوبه من تائبی الا به حب ابن ابی طالبی. توبه گناهکاری ابدا قبول نمی شود مگر به محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اخی رسول الله بل سهرهی و سهر لا یعدل به صاحبی. برادر رسول خدا بلکه داماد رسول خداست و داماد ابداً قابل قیاس و برابر با صاحب و رفیق نخواهد بود. یا قوم من مثل علی و قد ردت علیه الشمس من قائبی. ای اقوام و عشیره من، کیست مانند علی و به تحقیق که برای او خورشید از غیبت بازگشت نمود. و همیری گوید: فلم ما قضا وحی النبی دعا له ولم یک سل الاسرا و الشمس تنز او. پس چون وحیی که بر پیغمبر می رسید تمام شد و علی ابن ابی طالب نماز عصرش را نخوانده بود و خورشید در افق مغرب رسید، رسول خدا برای او دعا کرد: فردت علیه الشمس بعد غروبها فصار لها فی اول اللیل مطلع. پس خورشید پس از غروبش برای علی برگشت و در اول شب برای خورشید طلوع و مطلعی بود. مرتبه دوم بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. جویریت ابن مسحر و ابو رافع و حسین ابن علی علیهم السلام روایت کنند که چون حضرت امیرالمؤمنین برای جنگ صفین حرکت کرد و از روی رود فرات عبور نمود، خود آن حضرت نماز گزاردند و بعضی نیز با آن حضرت نماز به جای آوردند، اما بقیه لشکر نتوانستند از عبورشان فارغ شوند مگر در زمانی که آفتاب غروب کرده بود و نماز عصر اغلب سپاهیان فوت شد. نزد حضرت آمده و عرض کردند: نماز ما فوت شده است. حضرت از خدا درخواست نمودند که خورشید را برگرداند. خورشید طلوع کرد و در افق روشن نمایان شد. همین که لشکر نماز خود را به جای آوردند، ناگهان یک صدای شدید مانند صدای چیزی که از جایی بیفتد از آن شنیده شد، به طوری که مردم ترسیدند و به تهلیل و تسبیح و تکبیر مشغول شدند و غروب نموده در زیر افق پنهان شد و مسجد رد شمس در زمین بابل مشهور و معروف است و از ابن عباس به طرق بسیاری روایت شده است که رد شمس نشد مگر برای سلیمان وصی داوود و یوشع ابن نون وصی موسی و علی ابن ابی طالب وصی محمد صلوات الله علیهم اجمعین. مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 460، علامه امینی در جلد سوم القدیر از صفحه 126 تا صفحه 142 راجع به حدیث رد شمس و جواب منکرین و بیان رباط این حدیث از اعلام علما بحث کرده و فرموده است که بزرگان از اعلام که این حدیث را روایت کرده اند 43 نفرند، هر کس مشروحاً بخواهد مراجعه کند. و نیز در جلد سوم القدیر صفحه 393 گوید حدیث رد شمس را در بابل برای امیرالمؤمنین علیه السلام نصر ابن مزاحم در کتاب صفین با اسناد خود از عبد خیر آورده است و عبد خیر کیفیت نماز خود را با علی نقل می کند که البته با روایت ابن شهرآشوب تفاوت دارد. سید همیری گوید ردت علیه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغربی. چون وقت نماز امیرالمؤمنین فوت شد و خورشید در آستانه غروب قرار گرفت، برای نماز علی بازگشت نمود. حتی تبلج نورها فی افقها للعصر ثم هوت هوی الکوکبی، به طوری که نور آن در افق می درخشید و برای نماز عصر علی تلألؤ داشت و سپس مانند ستاره‌ای که فرو افتد فرو افتاد. و علیه قد ردت به بابل مرتن اخرى و ما ردت لخلق معربی الا لیوشع اوله من بعدهی و لردها تأویل امر معجبی. و بار دیگر خورشید در شهر بابل برای علی برگشت و برای احدی از مردم خورشید برنگشته است، مگر اولین بار برای یوشع ابن نون و پس از آن برای علی، و در این بازگشت اسرار امر شگفت آوری است. و نیز همیری گوید علی علیه ردت الشمس مرتن به طیبت یوم الوحی بعد مغیبی. علی آن کسی است که یک بار خورشید برای او برگشت در شهر پاک و پاکیزه مدینه در روز وحی پس از آن که در افق پنهان گشته بود. و ردت له اخرى به بابل بعد ما افت و تدلت عینها لغروبی. و یک بار دیگر در بابل برای او برگشت پس از آن که سیر خود را در آسمان نموده بود و قرص آن سرازیر در افق مغرب شده بود. و ابن حماد گوید و ردت لک الشمس فی بابلی فسامیت یوشع لما سما. و خورشید برای تو در شهر بابل برگشت و بنابر این تو بر یوشع افتخار و مباهات کردی در آن وقتی که بدین مقام شرف یافت. و یعقوب ما کان اسباته که نجلی کسبتی نبی الهدا. و هیچگاه اسبات و فرزندان یعقوب مانند دو نجل و دو فرزند تو که دو سبت رسول خدا هستند نخواهند بود. و نیز ابن حماد گوید قرن الاله ولاءه بولائه لما تزکا وهو هان یرکع. خداوند ولای علی را به ولای خود مقرون نمود در آن وقتی که علی خم شده بود و در حال رکوع بود و به مسکین صدقه و زکات داد. سماه رب العرش نفس محمدی یوم البهال و ذاک ما لا یدفع. پروردگار عرش او را نفس محمد نامید در روز مباهله و این مطلبی است که قابل انکار نیست. فالشمس قد ردت علیه بخیبری و قد ابتدت زهر الکواکب تطلع. یک بار خورشید برای او در خیبر بازگشت نمود در وقتی که شب فرا رسیده و ستارگان درخشان و نورانی ظاهر شده بودند. و به بابل ردت علیه ولم یکن والله خیرن من علی یوشع. و یک بار دیگر در بابل خورشید برای او برگشت و سوگند به خدا که یوشع از علی بهتر نیست. و آنی گوید ولا تنس یوم الشمس از رجعت لهو به منتشر وارا من النور ممتعی. و فراموش مکن روز خورشید را در آن وقتی که برای او بازگشت نمود در انبساط و امتدادی که از نور بلند و آشکارای خود از خود ظاهر نموده بود. فذلک بالزهیا و قد رجعت له به بابل ایضا رجعت المتطوعی. و این قضیه در برکه آب که نام محلی است به وقوع پیوست و یک بار هم در بابل چون رجوع شخص منقاد و مطیعی به امر او رجوع کرد. و سروجی گوید و شمس لم تعدل به یوم بابل ولا تعدت امره حین امر. و خورشید در روز بابل از امر علی در هنگامی که به آن امر نموده بود عدول و تعدی نکرد. جاءت صلاة العصر والحرب على ساق فأوما نحوها رد النظر. چون موقع نماز عصر رسیده بود و آتش جنگ برپا بود امیرالمؤمنین اشاره‌ای به خورشید کرد و با نگاه خود به او امر کرد. فلم تزل واقفتن حتی قضا صلاته ثم هوت نحو المقر. و خورشید همینطور از حرکت ایستاد تا علی نمازش را خواند و سپس به جای خود سرازیر شد. ابن شهرآشوب گوید با سلسله سند متصلی که دارم روایت کردند برای من ابن شیرویه دیلمی و عبدوس همدانی و خطیب خارزمی از کتابهای خودشان و روایت کردند برای من جد اعلای من شهرآشوب و محمد فتال از کتابهای اصحاب ما مانند ابن قولوی و کشی و عبدکی از سلمان و ابوذر و ابن عباس و علی ابن ابی طالب علیه السلام که چون با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شهر مکه را فتح نمودیم و به هوازن رسیدیم حضرت فرمودند ای علی برخیز و مقام و منزلت خود را نزد خدای تعالی بنگر. چون خورشید طلوع کند با او تکلم کن. امیرالمؤمنین برخاستند و به خورشید در حال طلوع گفتند السلام علیک ایها العبد الدائب فی طاعت الله ربه. سلام بر تو ای بنده کوشا در راه اطاعت و بندگی پروردگار خود. خورشید جواب آن حضرت را داد و گفت و علیک السلام یا اخا رسول الله و وصیه و حجت الله علی خلقه. سلام بر تو ای برادر و وصی پیغمبر خدا و ای حجت خدا بر بندگانش. امیرالمؤمنین ناگهان خود را به زمین انداخته و به سجده رفت و در حال گریه شکر می نمود. حضرت رسول خدا علی را از زمین برداشتند و با دست مبارک خود بر چهره او می کشیدند و فرمودند برخیز ای حبیب من، ملائکه آسمان از گریه تو به گریه در آمدند و خداوند به تو بر حمله عرشش مباهات نمود و سپس فرمود الحمد لله الذی فضلنی علی سایر الانبیاء و ایدنی به وصیت سید الاوصیا ثم قرأ و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. تمام موجودات آسمان و زمین همه از روی رغبت یا از روی کراهت همه در مقام تسلیم و انقیاد حضرت باری هستند و بازگشت همه آنها به سوی خداست. آنی گوید امامی کلیم الشمس راجع نورها فهل به کلیم الشمس فی القوم من مثلی. امام من سخنگوینده با خورشید است و نورش را برگردانید و بنابر این آیا همانند سخنگوی با خورشید در میان این قوم کسی پیدا می شود؟ و ابن حماد گوید و رجعت الشمس حين تكلمت و عبدت من اسماء الامام هامها. و چون علی سخن گفت خورشید برگشت و از اسماء امام بدء ظهور و بروز اسماء کلیه و شؤون جمالیه او را نشان داد. و ابن هانی مغربی گوید و شمس حاصرت القناعه و ودها لو تستطیع الارض تقبیلا. و خورشید سربرهنه و بدون مقنعه جلوه کرد و آرزوی او این بود که اگر می توانست زمین را بوسه زند. و علا امیر المؤمنین قمامتون نشأت تزلل و تاجه تزلیلا. و بر بالای سر امیر المؤمنین ابری پیدا شد که بر تاج و تارک او سایه می افکند. و مدیرها من حیث شاء و طالما زاحت تحت ظلاله جبریلا. و گرداننده آن ابر جبرائیل بود که هر جا علی می‌خواست آن را می‌برد و زمان‌های بسیار گذشت که سایه‌های خود امیرالمؤمنین جبرائیل را دور می‌کرد و او را از منزلت و قیمت می‌انداخت. و شیخ طوسی در عمادی از ابو محمد فخام با سند خود از ابو مریم از سلمان روایت کرده است که گفت ما در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم که علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شد. حضرت رسول یک دانه ریگ به دست امیر المؤمنین دادند. چون ریگ در دست او قرار گرفت شروع به سخن کرد و گفت لا اله الا الله محمد رسول الله رضیت بالله ربا و به محمد نبیا و به علی ولیا. نیست معبودی جز خداوند عز و جل و محمد است رسول خدا. به خدا راضی شدم که پروردگارم باشد و به محمد که پیغمبرم باشد و به علی که صاحب اختیار و مولایم باشد. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اصبح منکم راضیا به ولایت علی فقد امن خوف الله و اقابه. حضرت رسول خدا فرمودند کسی که روزگار خود را بگذراند و راضی باشد به ولایت علی ابن ابی طالب از خوف و عذاب خدا ایمن است. آنی گوید من صاحب المندیل و سطل و من فی کفهی سبح لله الحصا. صاحب حوله و سطل و آن کسی که در دست او ریگ ها تسبیح خدا کردند کیست؟ و ابن حماد گوید من سبحت فی کفهی بیض الحصا لیکون ذاک لفضلهی تبیانا. علی کسی است که در دست او ریگ‌های سفید تسبیح خدا کردند تا این برای فضل و فضیلت او دلیل و برهانی آشکار بوده باشد. عبدالواحد ابن زید گوید من در طواف کعبه بودم، دیدم دختری به خواهرش میگوید لا و حق المنتجب بالوصیه الحاکم بالسویه العادل فی القضیه العال البینه زوج فاطمه المرضیه ما کان کذا. سوگند به حق آن مردی که خدا او را برای وصایت پیغمبرش اختیار کرد، آن که در بین مردم به مساوات حکم کند و در مرافعات و رفع خصومات عدالت ورزد و دارای بینه و برهان آشکاری بر امامت خود و شوهر فاطمه مرضیه است، که آن مطلب از آن قرار نبود. من به آن دختر گفتم آیا تو علی را می شناسی؟ گفت چگونه نشناسم او را؟ پدر من در واقعه صفین در رکابش شهید شد. روزی علی منزل ما آمد و به مادرم گفت حالت چطور است ای مادر یتیمان؟ مادرم گفت حالم خوب است، و سپس دست مرا و این خواهرم را گرفت و نزد امیرالمؤمنین آورد و من به علت مرض آبله نابینا شده بودم. چون علی ما را دید آهی عمیق از دل کشید و گفت ما ان تعوهت من شیء رضیت بهی کما تعوهت للاطفال فی الصغری. یعنی من در هیچ یک از مصائب و بلاهایی که به من رسیده است آه نکشیده ام مانند آهی که برای اطفال یتیم در زمان کودکی آنها کشیده ام. قد مات والدهم من کان یکفلهم فی النائبات و فی الاسفار والحذری. پدر آنها مرده است، همان کسی که آنها را در مشکلات و سختی های زندگی مدد می کرد و در سفر و حذر آنها را تکفل می نمود. و سپس دست مبارکش را بر چشمهای من کشید، در همان لحظه چشمانم باز شد و چنان نوری یافت که در شب تاریک شتر رمیده را می توانم ببینم.